أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قائلین به عدم جواز بقا در تقلید مجتهدی است که بعضی از شرایط و اوصاف معتبره در مرجع تقلید را از دست داده. عرض کردیم موضوع این مسئله عبارت است از این که مجتهد وقتی شرایط و اوصاف را از دست داد، مسلماً آراء و فتاوایی که در حال زوال شرایط از او صادر می شود معتبر نیست. بحث در این است که آیا مقلد می تواند در تقلید این مجتهد باقی بماند و از فتاوایی که از او در حال وجدان شرایط صادر شده تقلید کنه یا نه. عرض کردیم قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد به چند دلیل تمسک کردن. سه دلیل رو دیروز عرض کردیم. دلیل چهارم استصحابه، به این بیان که فتوای این مجتهد قبل از زوال اوصاف و شرایط معتبره در مجتهد یقینا حجت بود. در گذشته که این مجتهد واجد این اوصاف بود، اجتهاد، علم، عدالت، همه اینها در اون موجود بود. ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد این فتوا رو در حق او حجت کرده بود. الان بعد از زوال این اوصاف و شرایط شک می کند آیا حجیت اون فتوا به قوت خودش باقی است یا نه. استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد رو میکنه. خب طبق این تقریر یه حکم وضعی داره استصحاب میشه، حجیت یه حکم وضعی است. این استصحاب رو به انواع دیگری هم میشه تقریر کرد. مثلا یه حکم تکلیفی رو بگیم استصحاب کنیم، و اونم استصحاب جواز تقلید از این مجتهد. قبلا تقلید از این مجتهد یقینا جائز بود، الان شک میکنه تقلید از چنین مجتهدی که شرایط رو از دست داده جائز یا نه، استصحاب جواز تقلید میکنه. خب اینم یه نحوه تقریر استصحاب. اولی استصحاب حجیت بود، این استصحاب جواز بقا، جواز تقلیدی که یه حکم تکلیدی است. یا مواردی از این قبیل. حالا این مهم نیست که استصحاب رو ما به عنوان استصحاب یک حکم وضعی در این مسئله تقریر بکنیم یا به عنوان استصحاب یک حکم تکلیفی. مهم اینه که ببینیم آیا این استصحاب اینجا جریان داره یا نه. خب این استصحاب به نظر ما جریان داره، مشکلی در برابر این استصحاب نیست. اشکالاتی که به این استصحاب و موارد نظیر این مورد ممکنه وارد بشه ما قبلا تر کردیم و جواب دادیم. مثلا یه استثنایی که ممکنه، ببخشید، یه اشکالی که ممکنه اینجا به این استثاب بشه اینه که رکن مهم استثاب بقاء الموضوع و اینجا موضوع باقی نیست. مجتهد جامع شرائط موضوع برای حجیت فتوا بوده، قول و فتوای مجتهد جامع شرائط. جواز تقلید از مجتهد جامع شرائط ثابت بود. الان که مثلا بعضی از اوصاف رو از دست داده، یه موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شد استصحاب جاری نمیشه، مثل اشکالی که مرحوم آقای آخوند در استصحاب حجیت فتوای میت کردن، ایشون اشکالشون اونجا همین بود که موضوع منحدم شده، لذا استصحاب جاری نیست. ما همونجا به مرحوم آقای آخوند پاسخ دادیم که اینجا موضوع باقیه، تازه در جایی که مجتهد از دنیا بره گفتیم موضوع باقیه، اینجا که به طریق اولا موضوع باقیه. بالاخره موضوع یه تغییراتی باید بکنه تا منشأ شک بشه، والا شک که در بقا معنا نداره. خب بله، این مجتهد قبلا واجد اوصاف بود، الان بعضی از اوصاف رو از دست داده، ما شک میکنیم آیا همون حجیت، همون جواز تقلید کماکان ثابت هست یا نه. بالاخره موضوع تغییری باید بکنه تا منشأ شک که در بقای حکم بشه، دقیق فرمودی؟ لذا اینجا به نظر میرسه این استصحاب از این نوع اشکالات مبرراست، یا به نظر میرسه میشه با استصحاب جواز تقلید از مجتهدی که بعضی از اوصافش رو از دست داده ثابت کرد. بله حسن، دقیقا کجا عوض شده؟ خب شما در مورد مجتهدی که از دنیا میره شما نظرتون اینه این موضوع باقی یا از بین رفته؟ خب همین بحث همینه دیگه. نه حتی اگر فرض کنید از شرایطش هم هست،
اگر شرایط باشه موجود،
خب نه ببینید اونجا بحث این بود که به موت آیا موضوع حجیت از بین میره یا نه. نه اگر شما جزء شرایط هم بدانید، بله نه اصلا حیات رو جزء شرایط میدونید، بله حیات از شرایط مرجع تقلیده، فرض کنید حیات از شرایط مرجع تقلیده که خوب هست، خب چه بشه بیان رد میکنی؟ ها یعنی چی؟ یعنی اشکال آقای آخون وارده؟ نه ما اونجا عرض کردیم، ما ببینیم موضوع چیه؟ موضوعی که ما حجیت را در او عارض میکنیم علیکم السلام، موضوع فتوای مجتهده، رأی مجتهده. خب آیا به موت مجتهد فتوای او از بین میره؟ اینجا موضوع ما در واقع فتوا و رأی مجتهد جامعه شرائطه، نه این شخص و این هیکل و این عرض به حضور شما، فتوای مجتهد جامعه شرائطه. خب حالا مجتهد جامعه شرائط فرض کنید یه شرطشو از دست داد، ما میخواییم استصحاب کنیم حجیت فتوایی را که در زمانی که واجد شرائط بود صادر کرده. نه همینه، پس همینه دیگه، محسن الله خود شخص مجتهد که موضوع رأی مجتهد فتوای مجتهد آقای آخون حرفشون این بود. خب رأی مجتهد قائم به خود مجتهده، وقتی مجتهد از دنیا رفت رأیش هم منعدم و زائل میشه، محسن هم که چیزی نیست. رأی مجتهد اونجنین نیست که با فوت مجتهد از بین بره، اونجا هم همینطوره، با زوال بعضی از شرایط اونجور نیست که فتوا و رأی این مجتهد معدوم بشه و از اعتبار بیفته. استصحاب میتونیم بکنیم و اعتبارش رو ثابت میکنیم. ذاتی به اون نداره. نه الان هم در گذشته تردید نداره. نه ببینید تو تو بحثا دو تا چیز مسلمه. دیروز من در تنقیه محل نزاع عرض کردم این که از این به بعد اگر این مجتهد فتوایی بده از فتوای او دیگه نمیشه تقلید کرد، این مسلمه. مجتهدی که دیوانه شده اگه در حال جنون فتوا بدهد این هیچ اعتباری نداره، این هم قطعی و مسلمه که اون چه که در گذشته مقلد بر طبق فتوای او عمل کرده اونم درست، تردیدی درش نیست. بحث اینه که الان به بعد مقلد میتواند به فتوایی که او در حال عقل داده عمل بکنه یا نه، ربطی به مسئله یقینه قاعده یقین و شک ساری نداره، چون این شک سرایت به گذشته که نکرده، گذشته در جاش محفوظ، آینده محفوظ. بحث اینه الان من به فتاوایی که او در گذشته داده قبلنم عمل کردم، قبلنم درست بوده، تا امروز که دیوانه شده تردیدی درش نیست، از امروز به بعد میتونم به رسالش عمل کنم یا نه؟ بله خب نه خیر آقا جان، اجاز داره برمیگرده به عقب، این مسئله رو با مسئله قبلی قاطی کردی ها. الان شک نمی کنه که قبلا حجت بوده یا نه، چون قبلا مشکلی در سر راه حجیت فتوای او نبود. ببینید بحث این امروز آقا دیوانه شده، امروز دیوانه شده، تا حالا که مشکلی نبود، فتوای او درست بود، اعتبار داشت، بر طبق او عمل کرده، عملش هم درست، اصلا جای بحث نداره. درست شد؟ من گفتم اینو با مسئله قبلی شما یه دفعه فایلاش با هم قاطی شد رفتی تو مسئله قبلی. الان این مجموعاً چهار دلیلی است که قائلین به جواز بقا در تقلید مجتهدی که بعضی از شرایط معتبر در مرجعیت را از دست داده اقامه کرده. در مقابل قائلین به عدم جواز بقا بر تقلید از چنین مجتهدی هم به چند دلیل تمسک کردن. ما ادله اینا رو هم ذکر بکنیم، بعد وقت درباره این ادله به داوری بنشینیم و ببینیم حق در این مسئله چیه. خوب عنایت بکنید، دلیل اول اینها اجماع. بعضی بر این مسئله ادعای اجماع کردن به این بیان که همون اجماعی که دلالت بر اعتبار علم، اعتبار عدالت و امثال اونها در مرجع تقلید میکنه و به استناد اون اجماع تقلید از مجتهد عادل جائز شد، همون اجماع بر اعتبار عدالت و علم و امثال اونها بقائن دلالت میکنه. یعنی وقتی اجماع اصل اعتبار این اوصاف را حدوثاً ثابت کرد، چون معاقد اجماعات اطلاق داره لذا میتوان از این اجماع اعتبار این اوصاف را بقائن هم استفاده کرد. این دلیل است. آیا این دلیل درسته یا نه؟ به نظر میرسه این دلیل قابل قبول نیست. اولا این اجماع اجماع تعبدی نیست، یعنی اجماع محتمل المدرکیه است، چون اجماعی کاشف از رأی معصومه که مستند و مدرک اون برای مجمعین معلوم نباشه. چون اگر مستند مجمعین معلوم باشه دیگه این اجماع تعبدی نیست. حتی محتمل المدرکیه هم اگر باشه این اجماع ارزشی نداره. این اولا اونجا که بسا به استناد همین ادله‌ای که به اصطلاح بعضی از ادله‌ای که در اعتبار علم و عدالت گفته شد این رو پذیرفتن و گفتن مجتهد باید عالم باشه، عادل باشه، و با وجود چنین احتمالی این اجماع دیگه اعتبار نداره. ثانیاً در فرض چنین اجماعی باشه اون فقط در مورد برخی اوصاف وجود داره. ما در مورد بعضی از اوصاف دیگر چنین اجماعی رو نداریم. فهمش اینه که در مورد بعضی از اوصاف اثبات میکنه این مطلب رو، در حالی که ما بحثمون کلیست راجع به همه اوصاف و شرایطه. اینم به اصطلاح اشکال دوم. بذار در مجموع با توجه به این دو اشکالی که عرض کردیم اجماع دلیل قابل قبولی نیست. اما دلیل دوم بله، یعنی اگر اعتبارش بقائن هم لازم باشه یعنی چی؟ نه، بقائن معناش این نیست. بقائن یعنی ادامه تقلید از این مجتهد، نه فقط نسبت به فتاوای جدید. اصلا این که من از امروز میتونه شما مثل با بقای بر تقلید میت چجوری تفسیر میکنید؟ میت دیگه فتوای جدید نداره که. وقتی بحث از بقای بر تقلید میت میکنید یعنی چی؟ یعنی از امروز من میتونم به رسالت عمل کنم یا نه؟ همون معنایی که بالاخره شما برای بقا اونجا دارید اینجا همینه. بقای بر تقلید مجتهد به اصطلاح فاقد این اوصاف، کسی که این اوصاف رو از دست داده، یعنی این که من از امروز میتونم به رسالش عمل کنم یا نه. همین با چهارشنبه سا تا سه شنبه سید بزرگوار خیلی خوب و میزون و سوالای خوب و چهارشنبه ها من نمیدونم چند تا چهارشنبه است این سید اینجوری میشه. یواش ما به این قاعده ای که راجع به سادات میگن چهارشنبه ها اینا داریم آره داریم اعتقاد پیدا میکنیم، چون رفت خودمون که این چیزه ندیدیم، در شما ها در شما ها داریم میبینیم. خلاصه یواش خب دلیل دوم اینه، میگن ادله جواز تقلید اعم از آیات و روایات ظهور در این دارن که تقلید از مجتهد در صورتی جایز است که این شرایط را هم حدوثاً و هم بقاءاً داشته باشه، و اگر چنانچه بعضی از اون شرایط زائل شد دیگه تقلید از او جایز نیست و باید به دیگری رجوع بشه. حالا چگونه ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد این دلالت رو داره؟ آیه نفر، آیه سؤال، روایات که من کان من الفقها ها سائنن لنفسه الى آخر، یا روایاتی که تعبیر الناظر و فی الحلال و الحرام داشت، یا روایاتی که تعبیر روات و احادیث نادرش بود، اینا همه دلالت میکنه بر این که مجتهد و مفتی در حالی که به رأی و نظر او عمل می شود باید واجد این اوصاف باشه. فلل عوام ایقلدو میخواد بگه اگر مجتهدی عادل بود مقلدین ازش میتونن تقلید کنن. خب این للعوام ایقلدو یعنی ایقلدو این مجتهد عادل را، یا لعلهم یحذرون میخواد بگه اون وقتی که از این مجتهد متحذر میشوند باید او فقاهت بالفعل داشته باشه، مجتهد باید عدالت بالفعل داشته باشه. پس ادله رو که نگاه میکنیم این ادله، ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد ظهور در این داره که در حین عمل مقلد به فتوای این مجتهد او باید واجد اوصاف لازمه باشه. در همین امروز که من دارم از فلان مرجع تقلید می کنم به رسالش دارم عمل می کنم، یعنی امروز باید عادل باشه، امروز باید عرض حضور شما مجتهد باشه، امروز باید نسیان پیدا نکرده باشه. خب اگر مجتهدی این اوصاف رو از دست داد، این شرایط از او زائل شد، اگر مقلد بخواد به فتوای او عمل کنه، این فی الواقع عمل به فتوای فقیه غیر عادل کرده یا عمل به فتوای غیر فقیه کرده، بسته به این که چه شرطی رو از دست داده باشه. این دیگه عمل از فقیه، ببخشید تقلید از مجتهد جامع شرایط نیست. بنابراین وقتی این اوصاف رو از دست داد، یه تقلید از او جایز نیست. اینم دلیل دوم که خلاصه از ادله جواز تقلید آیات و روایات مربوطه استفاده میکنه که اگر مجتهد این اوصاف رو از دست داد، دیگه بقای بر تقلید او جایز. حالا این دلیل به نظر شما درسته یا نه؟ بله؟ چرا؟ خب دیگه خیلی خوب، خب همینا که اینجا اشکال کردن اونجا هم اشکال دارن، اما این دلیل هم به نظر ما ناتمام. چرا؟ جلسه گذشته عرض کردیم یکی از ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد همین ادله لفظیه بود. گذشته کردیم گفتیم قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد به اطلاقات ادله لفظیه عکس میکنن، میگن ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مفتی مطلقه. میگه مجتهد باید واجد شرایط بشه. اون چی که از ادله استفاده میشه اینه که مجتهد در حین رجوع باید این اوصاف رو داشته باشه. فلل عوام ان یقلدو، یعنی وقتی که این میخواد از مرجع تقلید شروع به تقلید بکنه، وقتی میخواد فتوای او رو عکس بکنه، امروز که میره رساله او رو میگیره شروع کنه به عمل کردن، باید واجد این اوصاف باشه. اما این که در همه زمانها تا آخر که مقلد میخواد به فتوای این مجتهد عمل کنه، باید این شرایط در مرجع تقلید موجود باشه، از ادله چنین استفاده‌ای نمیشه. گفتن ادله اطلاق داره، دلالت در اعتبار این شرایط میکنه. میگه اگه میخواستی از مجتهدی تقلید کنی، اون مجتهد باید عادل باشه. اما از ادله چی استفاده میشه؟ عدالت حین اخذ الفتوا، عدالت در هنگام حدوث تقلید. اما این که آیا بقاءً وجود این شرایط لازمه یا نه، این ادله اطلاق داره. این ادله نمیگه باید این شرایط الی آخر حفظ بشه. خب حتی بعضی بالاتر از این را در بحث تقلید مدعی شدن، میگن نه تنها، خوب دقت کنید، نه تنها در هنگام عمل مقلد به فتوای مجتهد باید واجد شرایط باشه، اون لزومی نداره، نه تنها لزومی نداره در وقت عمل به فتوا مجتهد واجد شرایط باشه، بلکه لزومی ندارد در حین اخذ رساله، در حین شروع تقلید هم مجتهد واجد شرایط باشه. اون چه مهمه اینه مجتهد وقتی داره استنباط میکنه باید این شرایط رو داشته باشه، در حین صدور فتوا باید مجتهد باشه، عادل باشه. او وقتی که نشسته تو خونش تو حجره داره حکم شرعی رو استنباط میکنه، در حین استنباط فتوا باید علم داشته باشه، عدالت داشته باشه، اون شرایطی را که در مرجع تقلید لازمه داشته باشه. لذا گفتن که تقلید ابتدایی از میت هم هیچ اشکالی نداره. وقتی به این مجتهد میت رجوع میکنه، خب درسته این الان از دنیا رفته، ولی مهم اینه این مجتهد در زمان حیات استنباط کرده و این میخواد اخذ به فتوایی بکنه که او در زمان حیات استنباط کرده. لذا تقلید ابتدایی از میت هم اشکال نداره. اگه خاطرتون باشه ما هم عرض کردیم تقلید ابتدایی از میت به حسب استدلال و برهان اشکالی نداره، فقط رعایتا لشهرت القویه احتیاط واجب کردیم، و الا از نظر دلیل دلیلی بر این دلیل محکمی بر این که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست گفتیم نداریم. چقدر فرمودیم؟ حالا پس نتیجه این بررسی دلیل دوم قائلین به عدم جواز بقا چی شد؟ به نظر ما این دلیل تمام نیست، به هیچ وجه از این دلیل استفاده نمی شود که به اصطلاح در حین عمل مقلد باید اون مجتهد واجد اوصاف باشه، بلکه حداقل این است که در حین رجوع و اخذ فتوا باید این شرایط رو داشته باشه. حالا تقلید ابتدایی از چنین شخصی رو ما میگیم، حالا با مماشات و مسامحه میگیم مثلا درش تأمل و اشکاله، ولی اگه بخوایم به حسب دقت نگاه کنیم و با دقت این مسئله رو نگاه کنیم، حتی تقلید ابتدایی از این هم اشکالی نداره، مثل اون که در باب میت گفتیم. مثلا اینجا رو حد کردم احتیاطا تقلید ابتدایی از چنین شخصی رو میگیم جائز نیست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، اون چهارشنبه هم هست، ما ببین امروز باید این بحث رو تمام میکردیم، دلیل سوم و دلیل چهارم و بعدش هم جمع‌بندی این مسئله که بعد بریم مسئله 19، چون مسئله 19 یه مسئله مفصل‌تری است باید شالا تا قبل از این که درس ها تحدید بشه اون مسئله رو بتوانیم جمع و جورش کنیم. اینه که حالا باز هم تأکید میکنم حضرت آقا به هر حال این دم و دستگاه رو زودتر تشریف بیارن. خب حالا امروز چهارشنبه که روایتی هم بخونیم دیگه، این آقای اصلاح بشون نیست، فایده نداره. روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام در برر الحکم آمده، روایت 3343، یعنی 3343، می فرماید احمق الناس من انکر على غيره رذيلة وهو مقيم عليها. مقيم عليها احمق ترین مردم کسی است که بر دیگری به واسطه وجود یک رذیله و خصلت زشت اخلاقی خورده میگیرد، در حالی که خودش در اون رذیله غرق است و زندگی میکند. و هو مقیم علی الرذیله. ببینید خب این مسئله که انسان به دلائل مختلف از حب ذات گرفته، که البته اصل و اساس این امور حب ذات انسان و حالا شاخ و برگه هایی که این موضوع داره، اشکالات و نقاط تاریک و سیاه خودش را نمی‌بینند، اما کوچکترین نقطه تاریک و سیاه در دیگران به ذهنش بزرگ جلوه می‌کند. ما عادت داریم دیگران رو سرزنش کنیم به خاطر بعضی از کارها. آقا غیبت نکن، غیبت درست نیست، اما خودمون که پاش میفته نوبت به خودمون که میرسه به راحتی غیبت میکنه. آقا اینجا مواظب باش اسرار مردم رو آشکار نکنی، اما نوبت به خودمون که میرسه اسرار دیگران رو آشکار میکنیم. به دیگران توصیه میکنیم با نرم خویی و مهربانی با دیگران برخورد کنید، با دوستان، با خانواده، اما نوبت به خودمون که میرسه به عکس عمل میکنیم. امیر المؤمنین کسی که این کار رو میکنه احمق‌ترین مردم دانسته. همک در مقابل چیه؟ به چی میگیم ما احمق؟ ها؟ احمق یعنی کسی که قدرت تشخیص مصلحت و مفسده در اون نیست، مصلحت و مفسده واقعی، کسی که از عقل بی بهره است. حضرت می فرماید انسانی که دیگران را بر رذیله‌ای انکار میکنه، سرزنش میکنه، مورد ملامت قرار میده، در حالی که خودش بر اون رذیله مقیم است، اون تعبیر مقیم علیها، این احمق‌ترین مردمه، نمیگه این عمق داره، می‌فرماید احمق‌ترین مردم است، بی‌عقل‌ترین مردم است. حالا این نزدید مردم، حالا این ممکنه آدمی که اینجوری باشه خود به خود به مرور در بین مردم شأن و منزلتش پایین میاد، کسی که عملش و زبانش با هم یکی نباشه تا مدتی میتوانه خودش رو حفظ بکنه، ولی به مرور بالاخره این عیان میشه، این ویژگی که به دیگران تذکر میده نسبت به بعضی از امور اما خودش همونها رو مرتکب میشه. این مهم نیست این که حالا شأن و منزلت این شخص در این دنیا به مرور ممکنه تنزل بکنه، عمده این است که به حسب ملاک های معنوی و غیبی و ماورایی و از دید خداوند تبارک و تعالی این آدم چه جایگاهی پیدا میکنه. این شخص دو تا مشکل داره، همین خودش در اون رزیله بود داره سیر میکنه، مشکل مهمترش اینه که داره دیگران رو به خاطر این رزیله سرزنش میکنه، یعنی میداند این رزیله است. کسی ممکنه رذالت داشته باشه، اخلاق رزیله داشته باشه، خیلی متوجه قبحش نباشه. خیلی از مردم عادی اینجوری هم مرتکب بعضی از کارهای زشت هستن، اما حالا خیلی هم به عمق قبح اون عمل توجه ندارن، اما کسی که در این جایگاه میشینه دیگران رو سرزنش میکنه، یعنی میداند این رذیله است و به قبح و زشتی او آگاهه، به گونه ای که داره دیگران رو به خاطر اون سرزنش میکنه. این مسئولیتش سنگین تره، اون خسارتش بیشتره، این به اصطلاح مجازاتش سنگین تره. مجازات این آدم از آدم معمولی که عمل میکنه به قبائه و دیگران رو سرزنش نمیکنه بیشتره. حالا ببینید چقدر مسئولیت ماها که در این مسند هستیم سنگینه. واقعا اینا حساب و کتاب داره، اینجور نیست که حالا ما بگیم خب حالا ما حرف خوب زدیم به مردم، خب حرف خوب زدیم، دیگران رو سرزنش کردیم، اما وقتی خودمون این کار رو میکنیم نه تنها حالا به حسب مقام ثبوت این مشکل رو داریم، مجازاتمون سنگین تره، یه اثر مهم سوء اجتماعی بزرگی هم داره که انکار این رذیله هم اثر خودشو از دست میده، یعنی کم کم باعث میشه قباحت این رذائل در ذهن مردم از بین بره و این بدترین کاری که ممکنه صورت بگیره. ما کاری بکنیم که قبح این رذائل و زشتی ها در ذهن مردم کمرنگ بشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عمل به اون چی که میدانیم عنایت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.